عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه بر قاعده اقدام چند تا نقض وارد کردن. یکی از موارد نقض بیع بلا ثمن بود که در این مورد اگر بایع بگوید بیع تو که بلا ثمن یا آجر تو که بلا اجره، اقدامی وجود ندارد بر زمان، چون خریدار فرض این است که خریده است به عنوان این که ثمن نپردازد، اجاره کرده است به عنوان این که چیزی به عنوان اجاره نپردازد، پس اقدام بر زمان معاوضی نیست با اینکه زمان وجود دارد، چون صحیح بی زمان دارد. در جواب از این نقض که آیا وارد بر قاعده اقدام هست یا نه، دیروز عرض کردیم که تارتن این نقض بر اصل قاعده است و اخرا نقض بر مدرک قاعده است. اگر چون در این فرع که بیع بلا اجرت ثمن باشد دو قول هست، یک قول این است که در اینجا زمان وجود دارد، خب این می شود نقض بر مدرک قاعده که اقدام باشد. قول دوم این است که زمان وجود ندارد، این نقض است بر اصل قاعده، یعنی ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده نقض شد، ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده نقض شد، چون فرض این است که در بیع صحیح زمان هست، در این بیع بلا ثمن زمان نیست، ولی که صحیح بیع زمان دارد، پس اصل قاعده نقض شد، کلیت قاعده نقض شد. این بیانی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان نقض بر قاعده اقدام ذکر کردند. تحقیق در این مقام این است که در این فرع سه وجه وجود دارد، یعنی سه احتمال هست که بیع بلا ثمن و همچنین اجاره بلا اجرت منظور چیست. یک وجه و احتمال این است که قصد طرفین حقیقتاً بیع بلا ثمن باشد و بلا عوض، یعنی قصدشان بیع است اما میخوان ثمن و عوض نباشد، به ظاهر هم همین. احتمال دوم این است که کاری به عنوان بیع ندارند، طرفین قصدشان تملیک بلا عوض است، که این عبارت اخرای همون هبه هست، به جای اینکه بگوید وهبت تو که مثلا این خانه را، وهبت تو که این کتاب را، میگوید بعت تو که این کتاب را بلا ثمن بلا عوض. مثل اینکه هست بعضیا که عناوین رو بیخبرند، این خیال میکند هر چیزی که به دیگری داده میشود فروختن هست، میگه آقا من اینو میفروشم به شما ولی پول نمیخوام. اینجوری در فارسی هم ممکن است پیدا بشود. احتمال سوم این است که قصدشان همون بی باشد که عبارت است از تملیک با عوض، ولی کلمه بلا ثمن که بعد از بعت که آورده است به عنوان این باشد که شرط می کند سقوط ثمن را در ظرف ثبوت، یعنی آنم ما ثابت می شود این عوض به عنوان گفتن کلمه بعت که، ولی همینقدر که ثابت شد و استقرار پیدا کرد ساقط می شود به اعتبار این که شرط کرده است ساقط بشود. این بلا ثمن ولو عنوانش اشتراط را نیاورده است، ولی در قوه این است که کنده او گفته است من ایران به تو میفروشم و در قاعده فروشم معاوضه است، عوض باید باشد، اما من شرط میکنم این که ثمنی از تو نگیرم. این شرط که اشکالی ندارد. پس بنابراین احتمال سوم این است که این بیع باشد حقیقتا، ولی بیعی باشد که در همون انشاء بی شرط کرده از سقوط عوض را بعد از ثبوت، چون تا ثابت نشود اسقاط معنا ندارد، آنما ثابت می شود به مجردی که ثابت شد و استقرار پیدا کرد سمن بر عهده آقای مشتری، ساقط میکند با این شرطی که به عنوان بلا سمن گفته است. این احتمال سومی است که در اینجا وجود دارد. حالا اگر احتمال اول مراد باشد، یعنی حقیقتاً قصد بیع بلا سمن را کرده باشد، اگر منظور این است که از ابتدا ایجاد ماهیت بیع بدون سمن را قصد کرده باشد، این معناش این است که این آقا از اول اراده دو امر متنافی را کرده است و این با هم نمی سازد. چرا؟ چون حقیقت بیع و ذات بیع شرعاً و عرفاً قوامش به عوض است، چون بیع معاوضه است، مبادله است، باید عوض و معوض باشد. پس تعبیر بیع تو که درش نهفته است این معنا که باید معاوضه باشد، عوض باشد و معوض، و مجانیتی در کار نیست. کلمه بیع تو خودش معناش این است، از اول فریاد می‌زند که مجانی نیست، خلاصه باید در مقابل این سمن پرداخت بشود. پس ایجاد بیع که قوامش به عوض و عدم مجانیت است، حالا بیع را بخواد ایجاد کند بدون مقومش، مقوم بیع معاوضه بود، معاوضه‌ای در کار نباشد، بدلی در کار نباشد، عوضی نپردازد طرف، یک بیع بدون عوض، یعنی بیع بدون مقوم و تحقق شی بدون مقوم شی، چون وجود شی به مقومش است. اگه مقومش را از بین ببرید دیگه شیئی نمیماند. پس بنابراین مثل سقف بدون پایه، پایه نباشد سقف نمیماند. پس بنابراین در اینجا عوضی نباشد بیعی ندارید، بیاد آقا بیع باشد اما عوض نباشد، این محال است. پس در نفس شخص عاقل که توجه و التفات داشته باشد، قصد جدی نسبت به بیع بلا عوض نمیتواند داشته باشد، چون معناش این است که یعنی بیع باشد بدون مقوم، معلول باشد بدون علت، این معقول نیست. و اگر منظور این باشد که آقا ابتداعاً، خب انسان حالات مختلف دارد، در ابتداع امر قصد تملیک به عوض میکند، لذا میگه بیع تو که، بعد همونجا براش بدا حاصل میشود که عوض نپردازد، لذا بعد میگوید آقا چی؟ بلا عوض. این معنا از نظر عقل اشکالی ندارد، انسان در آن اول تصمیم میگیرد چیزی را بلا عوض بپردازد، آن بعدی تغییر رأی میدهد، میگه نه آقا من عوض نمیخوام بگیرم، گرچه چنین چیزی استحاله ندارد، ولی این اراده دوم که میخواد عوض نگیرد، اگر تعلق بگیرد به اصل اون چی که قبلا واقع شده است، در آن اول چیزی که واقع شد بی بود، یعنی تملیک معل عوض، در آن دوم اراده کرده است به این که عوض نگیرد، این اراده کرده است عوض نگیرد، این اراده دوم متعلقش چیه؟ چون اراده بدون مراد و متعلق نمیشود باشد، متعلق همون اراده اولا باشد، یعنی اون چرا که قبلا ایجاد کرده در عالم اعتبار، این باز صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در ابتدای امر قصد کرده بود تملیک با عوض را، این دیگه محقق شد، ولو در عالم اعتبار به وجود اعتباری وجود پیدا کرد، و اشیاء لا ينقلب اما هو علی، دیگه اون رو نمیشه عوض کرد. اگر با اراده دوم بخواد اون مراد اول رو تغییر بدهد، این هم باز محال هست. چرا؟ چون اشیاء لا ينقلب اما هو علی، اون مراد اول عبارت بود از بی، یعنی مبادله، یعنی معاوضه، الان میخواد معاوضه را که اراده کرده بود از بین ببره، ندیگه معاوضه ای که اراده شد هست سر جاش، اون از بین نمیرود، مگر اینکه در آن دوم بخواد اراده جدیدی داشته باشد به اینکه عوضی را که قصد کرده بود طبق اراده اولا بگیرد، حالا عوض را نگیرد. این اراده دوم به این معنا اشکالی ندارد، ولی اگر اراده متعلق بشود و همونی که در ابتدا بوده است، این صحیح نیست، چون شیء لا ينقلب اما هو علیه، و اگر بخواد اونی را که انشاء کرد باطل کند و تبدیل کند به تملیک بلا عوض، این در حقیقت معناش این است که اول قصد کرده بود اون کتاب رو به عنوان بیع به طرف بدهد که عوض بگیرد، بیعش ابطال کرده است، حالا هبه میکند. پس دیگه این بیع نیست، این داخل شد در هبه. علی ای حالن عقدی حقیقتا وجود ندارد تا ما بحث بکنیم آقا صحیح هست یا فاسد، بعد بگیم اگر در صحیح زمان هست در فاسدش هم زمان هست، اگر در صحیح زمان نیست در فاسد هم زمان نیست. پس در احتمال اول ما عقدی نداریم، اگر عقدی نداریم اتصاف به صحت و فسادی نیست، اگر اتصاف به صحت و فسادی نیست بحث از این که ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده موضوع ندارد. پس بنابراین این احتمال طبقی این احتمال نه نقض بر اصل قاعده است نه نقض بر مدرک قاعده است. خوب روشن شد؟ پس طبقی این احتمال بیع بلا ثمن نقض بر هیچ یک از این دو چیز نیست، نه نقض نسبت به مدرک قاعده است که قاعده اقدام باشد، نه نقض بر اصل قاعده است که ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده باشد. چرا؟ چون صحت و فسادی در اینجا نیست. این قلت مگر ما در فن بیان حقیقت ادعاییه نداریم که سکاتی ادعا میکند و مجاز را انکار میکند؟ حقیقت ادعاییه یعنی ما ادعاءً چیزی که خارج از یک ماهیتی هست او رو داخل در یک ماهیت کنیم، یا چیزی که داخل در یک ماهیت هست خارج از اون ماهیت کنیم. در اینجا هم ما ادعاءً ما لیس به بیع را بیع فرض بکنیم. خب اگر ما لیس به بیع را بیع فرض کردیم میشود به عنوان نقض بگیم. شما تمام حرفتان این بود که در اینجا خلاصه بیعی نیست طبق احتمال اول تا بحث صحت و فساد بیاد تا نوبت به مسئله این که بگیم نقض هست یا نیست مطرح بشود. ولی ادعاء ما لیس به بیع را بیع چه محذوری دارد؟ و ما طبق این بعد از چنین ادعایی آیا نقض هست یا نیست؟ درست است که این بیع تملیک بلا عوض بیع نیست، اما ما اگر ادعاءً او را بیع حساب کردیم، اگر طبق ادعا ما لیس به بیع را بیع فرض کردیم، بنابراین اگر زمان نبود با وجود اقدام نقض می شود، یا اگر زمان بود بدون اقدام نقض می شود، بنابر این ادعا می توانیم به عنوان نقض بپذیریم. این حرفی است که بعضی ها در تصحیح فرمایش شیخ انصاری به عنوان اشکال بر قاعده اقدام که این نقض باشد آمدن درست کردن، گفتن فرمایش قابل اصلاح هست، یعنی قابل قبول هست، از باب این که بگیم ما لیس به بیع را ادعاءً بیع بدانیم. این قبول نیست، این ادعا درست نیست. چرا؟ چون تنزیل و ادعا مستحق استعمال لفظ بعتو هست در مفهوم لغوی خودش، مثل این که اسد را در مفهوم لغوی خودش استعمال میکنیم، اما ما لیس به اسد را مصداق اسد ادعا میکنیم. لذا میگیم رجل شجاع هم اسدون، ولذا لفظ اسد را بر او اطلاق می‌کنیم. اینجا هم همینطور در استعمال کلمه بی در مفهوم لغوی خودش که تملیک بالعوض هست، در تصحیح این استعمال این ادعا به درد می‌خورد. پس در عالم استعمال است و این ادعا مفید است در ظرف استعمال. ببینیم استعمال لفظ در غیر ما هو له نشده است، استعمال لفظ است در خود ما هو له، ولیکن دائره ما هو له با این ادعا توسعه پیدا کرده است. در اینجا هم همینطور. ولی آیا قصد جدی ما که بیع نیست را هم میتواند بیع قرار بدهد؟ خیر، این ادعا قصد ما را عوض نمی کند، فقط در دایره استعمال و به کار بردن لفظ فایده دارد. پس تسبب جدی به حقیقت بیع که تملیک معل عوض است با این ادعا درست نمی شود. لذا در اینجا اون چیزی که حقیقتاً این شخص در بیع تو که بلا ثمن قصد دارد غیر از هبه چیزی دیگری نیست، فقط به جای کلمه هبه کلمه بیع تو رو به کار برده است. فلاحظا طبق وجه اول اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه که بیع بلا ثمن رو از موارد نقض بر قاعده اقدام دانستند، این اشکال وارد است و این نقضی که ایشان ادعا کرده اند صحیح نیست، چون تملیک بلا عوض طبق این وجه اول داخل در باب بیع نیست تا نقض بشود، اصلا داخل در عقد به یک معنا نیست، داخل در هبه هست و مربوط به باب بیع نمی شود. لذا تعبیر شده است به این که بحث عقدی نیست تا بگیم صحت و فساد بیاد و نتیجتاً نوبت برسد به این که آیا ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده نقض شد یا نشد. اما احتمال دوم که بگیم آقا در اینجا این شخص قصد کرده است هبه را ولی به لفظ بیع تو بلا ثمن، صحت و فساد این دائر مدار این است که ما در اسباب به اصطلاح هبه آیا توسعه می توانیم بدیم یا اینکه نه، و در مرحله اسباب آیا بحث اقدام بر زمان هست یا نه. واضح است که مسئله ملازمه ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، بنابراین احتمال دوم به وضوح معلوم است که این اصلا این ملازمه ربطی به اینجا ندارد و اجنبی از اینجاست. این آقا دارد هبه میکند، این چه کار دارد به مسئله ما یزمن به صحیح؟ هبه بلا عوض هست، هبه غیر معوض است، در هبه یزمن به صحیح یزمن به فاسده نیست و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده نیست. و اما احتمال سوم و اون این بود که ابتداعاً بی مقصود او بود ولی در همون حال انشاء بی در نهایت امر منصرف می شود از عنوان عوض گرفتن، قصد می کند که چکار کند؟ آقا ببخشد و ثمن را نگیرد. این چه حکمی دارد؟ در این که این بی صحیحی است، بی تو که گفتن او هیچ تردید درش نیست و بلا اشکال درسته. یک معال بلا ثمن هم به اون به شرط برمیگردد. این بیعی است که در ادامه کلام بعد از انشاء حقیقت بیع قصد کرده است که شرط کرده است که ثمن از مشتری نگیرد. این شرطش هم شرط صحیحی است و نافذ. و اسقاط عوض از ناحیه شرط هیچ منافاتی با اقدام عقدی طرفین بر بی به عنوان معاوضه ندارد. خب بنابراین این دو نفر ابتداعا اقدام کردند بر بی، یعنی تملیک معل عوض، بعد آقای بایه شرطی را آورده است به نفع مشتری که ثمن نگیرد. چه عیبی دارد این؟ هیچ اشکالی ندارد. مثل اینکه آقا برای خوشحالی طرف اول میبینی طرف مهریه رو تعیین میکند ولی هیچی نمیگه، اون آقا هم قبول میکند اینا، بعد میگه مهر بخشیدم، قبول میکند بعد میبخشد. خب این از اینکه مهر قرار داده شده است، این بخشش بعد از او منافات دارد با این به اصطلاح عقد؟ ابدا. برای خود اینکه عقد نکاحی بوده است، مهر معین شده است ولی در همون مجلس یا در بعد آمده است چی؟ مهر نمیگیرد، میبخشد. اینجا هم همینطوره، در ابتدا بی بوده است، تملیک معل عوض بوده است ولی در ادامه امر آمده است اون ثمن را بخشیده است، نخواسته است بگیرد، پس برابری مجانن به او داده. پس تا اینجا نه با اقدام بر معاوضه منافات دارد و این شرط هم شرط صحیح است و هیچ اشکالی تا اینجا ما نداریم. و اما حالا به عنوان نقض میخوام بگیم بنابراین احتمال سوم شاید چی شد؟ یعنی اگر کسی به شما جنسی رو بفروشه بعد ثمن رو ببخشه به شما چیکار داره؟
در خود عقل اگه شرط کنه بله.
در خود عقل چی جوری شرط کنه؟
در خود عقل میگه بیت که به لاغت مقتضای عقل بیت که بعد داوودن اینا شرط خلاف مقتضا.
شما ببینید چون اینه یک جمله گفته میشه فکر میکنید در متن همون انشاء اوله، نه صورتش اینجوری مینماید ولی واقعش این نیست. وقتی میگه بیتو که یعنی انشاء کرده معاوضه را، این تمام شده ولی متصل هست، لذا شما اینجوری توهم میاد در ذهن انسان. نه، این اول میگه بیتو که یعنی قصد معاوضه دارد، انشاء کرده است مبادله را، پس از این مبادله بلا فاصله بلا ثمن میگوید، یعنی اراده دیگری است برای اینکه ثمن رو نگیرد. این هیچ اشکالی ندارد. این نمیخواد بگه که بی معاوضه نباشد، بی معاوضه هست، لذا اگر بلا ثمن رو نگوید در همین جا معاوضه باید عوض بپردازد. نه، بلا فاصله دیگه نیامده، حال نداشته دوباره یک جمله دیگری بیارد. میگه به تو که معاوضه رو قصد کرده است ولی بلا ثمن، ثمن نمیگیرد، هیچ اشکالی نداره. خب حالا اینجا بحث این است که آیا طبق این احتمال سوم نقض وارد یا نه بازم وارد نیست؟ چرا؟ برای خاطر این که مکرر این معنا شنیده شده که ثبوت زمان از ناحیه شرط، شرط زمان کند، یا سقوط زمان از ناحیه شرط، شرط بکند که زمانی نباشد، زمان معاوضی که در باب بیع است. ثبوت زمان یا سقوط زمان، چه زمان معاوضی چه غیر معاوضی، هیچ ربطی به مسئله ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، یعنی ملازمی که در این قاعده محل بحث ما هست ندارد. اگر اجنبی از اوست پس قهرن این ناقض هم نخواهد بود، چون ما در مسئله ما یزمن به صحیحی یعنی ما یزمن به طبیعی عقد صحیح زمان را، نه از ناحیه شرط. ما لا یزمن به صحیحی یعنی لا یزمن به طبعه و عدم الزمان مقتضای طبیعت آن عقد باشد. این چه ربطی دارد بر این که عدم زمان از ناحیه شرط باشد؟ پس ثبوت زمان از ناحیه شرط و سقوط زمان از ناحیه شرط اجنبی از ملازمه باب ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده است. چرا؟ چون اون ملازمه بین زمان و مقتضای طبع عقد است، یا عدم زمان بین او و مقتضای نفس عقد است، نه عقد مع شرط. پس در اینجا زمان نیست از ناحیه شرط و ایره نمیتونید به عنوان نقض قرار بدید بر اصل قاعده یا بر مدرک قاعده. این هم احتمال وجه سوم. پس وجوه متصوره ثلاثه‌ای که در بعت و که بلا ثمن وجود داشت طبق هیچ یک از این احتمالات ثلاث موجب نقض قاعده اقدام نیست. اگر موجب نقض قاعده اقدام نشد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه قابل قبول نخواهد. عبارت دیگر شیخ این است که و اما خبر الید، گرچه مطلب رو خواندیم ولی نکاتی است که باید عرض بکنیم. فظاهر و فدلالته و امکانت ظاهره، در این اشکال داشتیم. و سنده منجبر، در اینم اشکال داشتیم. با قطع نظر از اشکال در دلالت و سند، این ادامه فرمایش مرحوم شیخ رو بحث داریم که اینجا بزرگان همه بحث کردن. ناید اینجوری که عرض میکنیم دقت کنیم تا تشخیص صحیح از ناصحیح برای شما واضح و روشن بشود. الا اینکه مرحوم شیخ میفرماید ان موردهو مختصن بالعیان، اشکال سندی در این روایت در حدیث ید نمیبینند، اشکال دلالی هم در این حدیث ید ندارند. عمده اشکال، اشکال این است که این دلیل جامع افراد نیست. مدعا این است که زمان هم در باب اعیان است، هم در باب منافع است، هم در باب اعمال، ولی این حدیث فقط زمان را در باب اعیان دلالت میکند اگر دلالت کند. حالا از کجا این مطلب رو میفرماین؟ از دو نکته در این روایت استفاده کردن اختصاص به باب اعیان را. یکی از کلمه اخذ، اجمالش عرض میکنیم. دوم از کلمه ادا، تعدیه، حتی تعدی یا حتی تعدیه، با ضمیرم آمده بدون ضمیرم نقل شده. میبینیم این دوتا کلمه آیا دلالت دارن بر اختصاص به باب اعیان یا ندارن، و اگر ندارن آیا وجهی هست برای توسعه در زمان نسبت به منافع و اعمال یا نیست. توضیحش انشاءالله فردا.